بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که بعد از اون که بیشتر از طریق اون چه که در نصوص وارد شده بود در آیات و روایات از مسائل و موضوعات تربیتی وارد شدیم و اونها را با یک دستبندی و طبقه بندی که انجام شد بررسی کرد، گفتیم بر اساس همین نگاه و اصول و قواعدی که ما از آیات و روایات به دست آوردیم وارد یک رویکرد دیگری می شویم که مسائل را و پرسش هایی که در حوزه تربیت خانوادگی یا تربیت کودکان و جوان، حالا خود عمم هست، وجود داره و پرسش هایی که مطرح هست، اینها را استخراج بکنیم و عرضه بکنیم بر همون منابع و متون و قواعد و اصول فقهی که سلام علیکم به دست آوردیم. یک مبحث در اینجا در این بخش وارد مباحثی میشیم که مبحث اول اون اصل تربیت دینی برای کودک و نوجوان بود و اینکه آیا درست است که ما در دوره کودکی و نوجوانی، به خصوص در دوره کودکی، به تربیت دینی بپردازیم، چه در فضای خانه یا مدرسه، و با ملاحظه این نکته که اون آمادگی های کامل ذهنی و شخصیتی برای انتخاب آزاد و عاقلانه نسبت به دین هنوز فراهم نیست یا ضعیفه یا اصلا نیست یا ضعیفه، به لحاظ عقلی و انتخابی اون شرایط کامل و مناسب فراهم نیست، آیا با تربیت دینی امر درستی است؟ که بیشتر این نوع تربیت دینی در قالب بهره‌گیری از عواطف و رفتارها و مناسک و شعائر و امور احساسی و عاطفی انجام میشه و بُعد عقلانی و انتخابی در اون ضعیفه، نمیشه بگه نیست اصلا، ولی بسیار ضعیفه. منتها در دوره های آغاز کودکی کاملا ضعیفه یا در حد معدومه این انتخابگری عقلانی، به تدریج این افزایش پیدا میکنه به خاطر اون رشد عقلی و ذهنی و شخصیتی که کودک و جوان پیدا میکنن. اما به هر حال تا یه دوره های جوانی و 17-18 سال کمتر بیشتر اون رشد عقلی کاملی که با تفکر و تأمل و اینها انتخاب بکنه نیست یا بسیار ضعیفه. خب این درسته که تربیت دینی از دوره‌های کودکی شروع بشه، به خصوص حالا با اون شکلی که در توصیه‌های دینی ما بود و شاید چند ماه و چندین جلسه در مورد اون بحث کردیم، اینها درسته یا درست نیست. خب در مباحث قبلی ملاحظه کردید که در تربیت عبادی و فقهی و حکمی در قلمروهای مختلفی مثل نماز، روزه و امثال این، عادات، تلقین‌ها، عادت‌ها و الزام‌هایی که حتی گاهی وجود داشت برای اینکه این نوع رفتار را انجام بده، اینجوری مسیر زندگیش تعیین می‌شد با این شکلی که خب ملاحظه کردی، آیا این درست یا درست نیست؟ در جلسه قبل 4-5 استدلال و شاهد و نکته که مؤید نظریه نفی این آموزش ها و تربیت های دینی مقدماتی که بیشتر مبتنی به تلقین و عادت و تمرین و رفتار و مناسک و شعائر است ذکر کردیم. و گفتیم به استناد اونها کسانی میگن اقدام به این امور نشود. من در اینجا بدون این که بخوایم تک تک اونها را به شکل خیلی مبسوط و قائلینش و ریزش رو بیان بکنیم، نظریه مقابل را با یک عناصر و ارکانی که داره توضیح میدم. اون چه که من اینجا عرض میکنم یه بخشی از آن جنبه فرافقهی و تحلیل فقهی داره، یه نوع در واقع یه نکات فرافقهی و تحلیلی است در مقام دفاع از اون چه که ظاهر نصوص و متون ماست، که توجه به اون ساختدهی و ساختارسازی دینی در شخصیت کودک و نوجوان در اون منتوی و مکمونه، نوعی دفاعی از اینه، چون مجموعه تعالیم دین نشون دهنده این است که هم در تمهیدات تربیتی ما قبل تولد، هنگام تولد، از تحنیک بگیرید، نامگذاری بگیرید، از آن اقامه در گوشش بگیرید، این قبیل تمهیداتی که خب تمهید در اسلام مورد تأکیده، هم بعد هم که یه مقداری رشد پیدا میکنه واداشتن و تو عادت دادن و تلقین و امر و گاهی حتی تنبیه هم وجود داره. برای هر دو نوع قصه اینجا ما شاهدش هستیم در تربیت دینی، هم اون نوع تمهیدی که در جاییست که هنوز طرف اصلا وجود نداره یا وجود عقلی هنوز نداره، وجودش مستشعری نداره، اینا رو شمیم تمهید، و اقداماتی از این قبیل که یک فصل طولانی بحث ما بود در سال قبل، دو سال قبل، و هم اونجایی که نه به هر حال اینم نوعی دیگه الان مستشعر است، آگاه و عاقله، ولی اون توانمندی که حالا روی مبانی عقلی و اینها بخواد انتخاب بکنه و اون بود را پرورش بدیم تا از اون بود این عمل جاری بشه و صادر بشه، این اخلاق در او شکل بگیره، نیست، بلکه با عادت و تمرین و تلقین میاد رفتارش را، شخصیتش را شکل میده و میداره او را تشویقش میکنه، ترغیبش میکنه، بدون این که اون مبانی خیلی مبانی استوار قوی باشه، یعنی او درک بکنه اون مبانی را و رو اون کار بشه. هر دو نوعش در شریعت هست، در اسلام هست و بسیار مؤکده و مهمه. خب ما 7-8 نکته و بحثی که در تقریر این نظریه عرض میکنیم، بخشی از اینها جنبه تحلیلی داره و نوعی پاسخ یا در با یه نگاه تحلیل فقهی، بعضیش هم یک جنبه فقهی داره که اوناش حالا برای ما مهمتره و بیشترم بستش خواهیم داد. حالا من به ترتیب نکاتی که در برابر اون استدلالات هست به عنوان عناصر این نظریه دوم، که نه این امر اقدام به تربیت دینی بدون پای همراهی و ابتنای بر اون استدلالات عقلی و یک انتخاب تام کامل، میگیم اینم درسته و از نظر شریعت این امر مستحسنی است. این برداشت ما از فقه اینه. خب حالا این نظریه دوم میتواند مبتنی بشه بر این نکات و عناصر و توجیهات و تحلیلات و استدلالاتی که عرض میکنم. یک نکته که نکته بسیار مبنایی است در برابر اون نکته‌ای که اونام داشتن، اینه که ما بر اساس یک استدلالات کلامی و فلسفی معتقد به یک مسیر خاص دینی و مصالح واقعی در تربیت دینی هستیم. یعنی دین یک امر تشریفاتی یا دل بخواهی و اعتباری و قراردادی نیست، و دین فقط هم یه چیزهای دنیوی هم رو در نظر نمیگیره و تعقیب نمیکنه. دین یک اهداف بلند، واقعی و سعادت حقیقی بشر رو تعقیب میکنه. این یک مطلبه که حالا راجع به این، چون بحث مبنایی فلسفی کلامیه، نمیخوایم واردش بشیم. این یک نکته، این یک مبنای ما. مبنای دوم و نکته دوم هم این است که دوره کودکی و نوجوانی هم در آینده شخصیت فرد شکی درش نیست که تأثیر بسیار مهم داره. دوره حتی قبل از کودکی، قبل از تولد، دوره هم و دوره شیرخارگی و دوره های بعدی، یعنی همین دوره هایی که هنوز قدرت عقلی و فهم انتزاعی برای شخص فراهم نشده، اما نقش بسیار مهمی داره نوع تربیت او و عادت دادن و تلقین و مسائل مختلفی که در اون دوره هست، نقش خیلی زیادی در آینده شخصیت فرد داره و جهتگیری های بعد از بلوغ و بعد از رشد و رسش فکری و عقلی او داره. اینم فکر نمی کنم هیچ کس در این تردیدی داشته باشه. درجه این اهمیت البته متفاوته بنابر دیدگاه ها و نظریات مختلف. مثلا رو دیدگاه روانکاوی فرویدی اصلا میگه تقریبا اینطوره، میگه عمده شخصیت تو همون سالهای اول کودکی و کودکی اول و دوم و سوم و اوایل نوجوانی عمده شخصیت همونجاست، بعد دیگه هرچه هست فقط بروز و ظهور اون چیزیست که ساخته و پرداخته شده در حوزه ناخودآگاه و نیمه هوشیار و امثال اینها. خب یه نگاهی خیلی افراطی اینجا وجود داره که ظاهر بعضی از تفاسیری است که از نظریه فروید به عمل آمده. تا حالا یه دیدگاهی هم که نه، میگه که به هر حال وقتی که انسان به یه بلوغ عقلی رسید میتونه تصمیم بگیره، تغییر بده، نمیدونم چی و امثال اینها. با اینکه طیفی از دیدگاه ها در میزان اهمیت دوره شیرخارگی و کودکی و نوجوانی در شکل‌گیری شخصیت و آینده شخصیت هست، اما در این حال رو اصل این که این دوره دوره مهمه و نقش نسبتاً بالایی داره تردید درش نیست. اگر بخوایم مثلا درصدی بگیم، هیچ که نباید بگه که مثلا 20% 30-40% 20% تأثیر نداره در آینده. یه حد اقل، یه حد اقلی وجود داره که تقریبا همه مبانی اون رو قبول دارن و تجربه همینجوری بشر هم این رو میپذیره. به هر حال کودکی که داره در یه فضای فرهنگی، مثلا یه کودک با یک مشخصات ببریش توی آمریکا بزرگ بشه تو همون 7-8 سال اول یا بیا تو ایران بزرگ بشه، خیلی چیزاش تفاوت پیدا میکنه. ولی اون که درجه این نقش، اون مورد اختلاف میزان نقشی که داره و اهمیتی که داره، اما فی الجمله نمیشه این رو نفی کرد و باید اون رو مطمئنن پذیرفت. اینم یک مبنایی که به نظرم فی الجملهش نمیتونه کسی این رو نفی بکنه. نکته سومم این است که اینم یک مبنای مهم دیگری است که اینم قابل مناقشه نیست فی الجمله اون، ولی اون که باز میزانش ممکنه محل اختلاف باشه، اون نقش همین عرض شود که تلقین ها و عادات و رفتارها و مناسک و امثال اینهاست در شکل‌گیری شخصیت در همون دوره کودکی و تا حدی نوجوانی. این هم یک اصله که درش تردید کلیت اون نمیشه تردیدی کرد که کودک در دوره کودکی و اول دوم سوم دوره نوجوانی، اینکه در چه فضای در چه محیطی قرار بگیره، محیط، آداب، تلقین‌ها، مناسک، شعائر، فضاهای دینی یا غیر دینی که در او قرار میگیره، اینم تأثیر داره در اینکه، یعنی بازتابی داره در شکلی روح و روان و شخصیت او که باقی هم خواهد ماند، ولو که قابل تغییر هست، نمیگه جبر است و قابل تغییر نیست، ولی در یک 70-80% در شخصیت اثر میذاره و این شخصیت 70-80% امتداد پیدا میکنه. حالا بگی اینقدر نه 30%، 40%، به هر حال یه درصدی است که اون هم تأثیر میذاره و نمیشه اونم را نفی کرد. اینم نکته سومی که اینجا وجود داره. نکته چهارم هم این است که تربیت شما که نفی تربیت دینی میکنید، این خودش مسابقه با یک تربیت غیر دینی است. اینجور نیست که ما یه حالت میانه ای داشته باشیم بگیم آقا شما این بچه رو نه تربیت دینی بکن نه منافی دین، بذار برسه به جایی که خودش مثل لوح سفید با عقل و آگاهی انتخاب بکنه دینی بودن یا دینی نبودن را و جدا شدن از دین. نه اینجور نیست. حداقل اگر عقلا هم اینجور تربیت محض مجزای از نگاه دینی و نگاه غیر دینی متصور باشه، در عالم واقع اینجور نیست. یعنی شما میگید که اینا نه، پس چی؟ عملا جایگزینش همون یه نوع شخصیتیه که یعنی دور از خداست، دور از عالم قدسه، دور از عالم غیبه، دور از اون حقایق و وقایع غیر محسوس و ملموسه. خب شما اینجا که نیارید یعنی اونجا، یعنی این اردوگاه که نباشه اون اردوگاهه. حالت میانش یا متصور نیست یا اگر متصور باشه واقعیت‌های خارجی الان این نیست. یعنی وقتی این اردوگاه قرار نگیره از لحاظ محیطی و رفتاری و چونها، عملا معناش اینه که در یک اردوگاه دیگری است که اینا نیست، یعنی شک میگیره جوری که دیگه اگر فی الواقع درست باشه این دین و سعادت در این باشه، دیگه بعد راحت نمیتونه اینو انتخاب بکنه و مسیر انتخابش مسیر دشواری میشه. این هم یک مطلبه که به نظرم نمیشه روی این هم میخوام بگیم که نه، یعنی میخوام بگیم دو نوعه که شما وقتی این میگی این نه، میفتی توی نوع دیگری که اون در واقع مقابل اینه. نه میخوام بگم که این حالت های میانه ممکنه کسی بیاد بگه که شما هر دو رو عرضه بکنه اینها، ولی این که بگیم عرضه نکن، این نکته اخیر رو با یه احتیاط بیشتری دارم میگم، این که یه حالتی باشه که خونسا باشه یا دو طرف باشه. دو طرف که نمیشه به لحاظ تلقین و مناسک و اینا، که دو طرفی نمیشه، همه اینو تلقین بکنه همه اون، این اصلا یک معجونیست که اصلا معقول نیست. نه نه نه، عرضه آموزشی هست، ولی یه بخشی از بحث ما تو تلقینه، عادت دادنه، او رو تو فضای مناسک دینی قرار دادنه، هم این مناسک هم اون مناسک. آموزش هاش هم یه جایی البته تقابل داره، یه جایی تقابل نداره، و تو آموزش هاش تا حدی میشه جمع کرد، بگیم الان هر دو نوع رو، دینداری و غیر دینداری، مبانی و حرفاش، اینا در حدی که بفهمه تو اون دوره همه رو بشه عرضه بکنه، اون چرا. اما تو مناسک و تلقین و آداب و عادات که اینا بیشتر مهمه، تو اون دوره که خیلی نمیشه اون آگاهی به او داد و بحث منطقی و استدلالی کرد، بیشتر ادب و عادت و ذهنش را با یک طرف مانوس کردنه. این میخوام بگم که حالت میانه خیلی چیزی نداره. شما اگر این طرف مانوسش نکنید، عملا یه جوری دیگری مانوس میشه، یعنی با منهای دین رشد شخصیتی پیدا میکنه. نه حالا اون که میشه، اون حالا این نکته بعدی عرض میکنم. میخوام بگم که همین که آداب و مناسک دینی و تعلق به قدس و عالم غیب و خدا، همینی که اینا نمیاد، عملا یک نوع انس و تلقین و عادت دادن به همین امور دنیوی است، و این مقابل اون نیست که ما میگیم. یعنی میخوام بگیم این حالت خونسای بی‌طرف نیست، این همین شما چیزی مقابل اون نیست که ما میگیم، همین چیزی مقابله. بله من میخوام بگم بله، یعنی همین که یعنی همین این زندگی دنیایی رو داره بهش چی میکنه دیگه. اصلا ما میگیم در طبع این اینه که بی توجه به اونا میشه، یعنی این که دائم همین چیزهای عادات و مناسک اجتماعی و اونا که بهش چی میشه دیگه، دنیا و زندگی و چنا، این طبعش اینه که اون طرف رو نداره. یعنی اصلا دنیا ما تو منطقه ما دنیایی که میشه آموزش داده میشه، تلقین میشه، عادت میشه، فضا براش درست میشه، این دنیایی که اون همراهش نباشه یعنی منهای اون، حالت خنثایی درش نیست. این هم تا حدی میشه این رو گفت، البته این به اتقان اون نکات قبلی یعنی به وضوح اونها نیست، ولی تا حدی این هست، گرچه خیلی تأثیر نداره در بحث بعدی ما. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگر هم این است که این یک حالت نقضی داره، با اون اینه که خود شما هم تو اون بحث های انسانی، همینی که ایشون اشاره کردن، یعنی اون نیازهای آینده انسانی او، اجتماعی او، این این کار خود شما هم انجام میدید، یعنی رو تفکر مثلا نظام تربیتی که دیوی پای ریزی کرده، دیگران که میگه هدفش دموکراسیه، نمیدونم چی است. خب طبع بچه که این نیست که چی باشه، یعنی داره با عادت و تلقین داره میگه که چراغ راهنما رو رعایت بکن، قوانین رو رعایت بکن، نمیدونم چی باشه. او که اینا نمیفهمه فلسفه اینا رو، مخصوصا در اوائل، و یا انتخابات رو رعایت بکن، پایبند به انتخابات باش، دموکراسی چی، همین ارزش های غربی که امروز در فلسفه سیاسی و اجتماعی غرب وجود داره، شما همینا را از اول که نمیاد با بچه به صورت عقلی و منطقی اینا را تفهیم بکنی، از اول امری با آداب و روش ها داره اون را اینجوری بار میارید، بعد که میاد بالاتر میگید این که من اونو میگفتم این سرش اینه، اون میگفتم این سرش اینه. شما اون تربیت طبیعت گرای روسویی که ندارید، اگه مثل روسو باشید میگید بهترین تربیت اینه که فرد بره توی یک حالت طبیعی اولیه، اصلا بره توی جنگل بزرگ بشه، تو بیابون بزرگ بشه، حالت اینجوری، یعنی خودش با حالت خودجوش روش بکنه، اون کسا نمیشه، بشر اصلا زندگیش مختل میشه. حالا رسو هم چی میخواست بگه و اینها داستانی داره که جای خودش. بنابراین اینم یک نکته است که این البته اونها الان نکات تحلیلی منطقی بود، این یک حالت نقضی است. میگیم آقا شما در زندگی اجتماعی مبتنی بر فلسفه سیاسی اجتماعی لیبرالیستی و سکولاریستی و دموکراسی و چنین‌ها که خودش یک فلسفه است، شما برای تربیت فرد بر اساس اونها، یا حتی حالا اینا بگیم نه، ارزش‌های انسانی مشترک مبتنی بر این فلسفه و اون فلسفه هم نیست، خب اون ارزش‌های انسانی هم خودش فلسفه اساسی داره دیگه. اینه که شما برای فلسفه اون ارزش‌های انسانی یا فلسفه‌های خاص اجتماعی سیاسی غربی، بازم خودتون بچه رو میارید تو مدرسه، سرود، از راه سرود، نقاشی، اردو، عادت، تمرین، تلقین، همینجور دائم داره ذهنش و شخصیتش پرورش پیدا میکنه که زندگیشو باید بر اساس قوانین تنظیم بکنه، بر اساس انتخابات تنظیم بکنه، بر اساس چی تنظیم. این نشون میده که شما همون مبانی 4-5 تا قبلی، عرایض قبلی ما رو غیر از ما اولیش که اختلاف مبنایی، قبول دارید، یعنی همین واقعیت موجوده شما نشون میده که این 3-4 تا اصل قبلی ما رو قبول دارید، یعنی میگه کودکی مهمه، آینده به این گره خورده، در همین دوره باید اقدام کرد، خیلی چیزا اگر الان اقدام نکنیم دیگه نمیشه، و لازم نیست که همه چیزی که میخوای به او داده بشه که مبتنی بر یک فهم عقلی منطقی خود او باشه. اینم یک نکته که دیگه توضیح نمیدم چون معلومه این حدش، یعنی اشکال نقضی به سال مهمه. نکته بعدی هم اینه که همه بله این میشه اشکال مبنایی. شما میگید که تو دین یک گیر ثانوی داره یا اصل نداره، اصلا چون اصل برش قائل نیستید که این هیچی مبنی، یا میگید نه یک گیرای اضافه‌ای درش هست، اون گیرای اضافه رو تو بندهای بعدی بهش میپردازیم. بله، این جوابی که میتونه بده یکی از این دوتا هست، اولیش مبنایی، دومی هم رو حل میکنیم در بحثای بعدی. نکته و مبنای دیگری هم که اینجا هست اینه که همین بحث هایی که گفته شد اقتضای یک ولایت برای پدر و مادر و معلم و اولیا وجود داره در ساختن شخصیت فرد. این همون اصل ولایت پدر و مادره که ما با یک تقریر نو و جدیدی که در فقهمون نبود چند جلسه بحث کردیم و کمی هم تشبیهش میکردیم با ولایت فقیه و نامون تا در اون فضای خانواده. این مبانی رو اگر کسی بپذیره، نسل قبلی که تمثلش در پدر و مادر و در مدرسه است، یک ولایتی داره برای آینده نسل جدید، یعنی یه حق دخالت و تصرفی داره، حقیه و وظیفه ایست برای اینکه سعادت و آینده او را تأمین بکنه. ول این بر اساس همین مبانی که اصلا طبع زندگی بشر اینه، حق داره و وظیفه داره که سعادت آیندهش رو بر اساس یک فلسفه درست مستدل تنظیم بکنه، ولو اینکه خود او نمیفهمه، ولو خود او نمیفهمه، این حق داره. چطور نام را حق داره انتخاب بکنه و به یه معنا شاید وظیفش باشه، نسب او را باید حفظ بکنه، اینا گفتیم باید از نسب فرد را حفظ بکنه، حالا یا در قالب مثلا سجل و امثال اینها یا شکل دیگری، و اینکه باید کاری بکنه که زندگیش مختل نشه از نظر مادی دنیایی، و اینا همه وظیفه و وظیفشه و حق هم داره که مسیر را برای او انتخاب بکنه، منتها این باید روی اصول و قواعد درست فلسفی و عقلی و منطقی باشه و همراه با اون عواطف و مهربانی و اون چیزایی باشه که در اسلام مورد توجهه. اینا هم یه اصله، یعنی بر اساس اینا ما اصل بعدی نتیجه این مجموعه بحثای قبلی است. بله، در جایی که حد اقلش اینه که این جایی که این الان فقه نمیگه، ما این داریم میگیم که یک منطق بشری است، که البته فقه هم علل قاعده باید این رو بپذیره و ما همین رو مبنای اون بحث قبلی قرار دادیم در ولایت پدر و مادر، که در اموری که مهمه و فوت وقت میشه و تدارکش به سادگی ممکن نیست، ولایت داره و وظیفه داره باید اقدام بکنه. بله، مصداق این، بله، اونی که مهم نیست یا الان اصلا امکان نداره، اینا ایبی نداره، میذاره برای بعد، ما الزامی درش نیست. اما اموری که مهمه و سعادت اون بگه خورده، بله این باید اقدام بکنه. این یک نکته. یک نکته این که بله، عرض شود که اختلاف مبانی هم در اینجا دیدگاه های پدر و مادرها و اینا هم امر واقعیت هایست وجود داره، یه چیزهایی مسلمه مثل ارزش های انسانی، فضائل اخلاق که مشترک بین همه بشره، این عمومیه. ماورای اینم هرچه استدلال و عقل میگه طرف میتونه اقدام بکنه و باید هم اقدام بکنه، و اون وقت اگه کسی دین و آخرت و خدا و اینها را امور چه میدونه، طبعا او حق داره این اقدام بکنه، نمیشه جلوشو گره. اینم نتیجه ایست که بر اینها مترتب میشه. اصل دیگری هم که اینجا هم اینم را عرض بکنیم بسیار مهمه، این است که یک اموری هم در دوره کودکی میگیم عبادت بکنه یا مثلا فلان کار انجام بده، این تا به حال همش از نگاه مقدماتی میگفتیم، از این که آمادش میکنه برای این که در موقع خودش بتونه این مساله را به دست بیاره، ولی ممکنه خیلی از این چیزا بحث مقدماتی نیست، مسالهی داره که در همون دوره باید اقدام بشه و اصلا دیگه اینجور نیست که بعد میگیم جبران میکنیم یا نمیکنیم، یعنی مساله ذاتی نفسی ممکنه در خیلی از این دستورات و تعالیم دینی باشه که اصلا قابل جبران هم نیست که حالا بگیم حالا انجام نده بعد بگو این کار بکنه نکن، این هم احتمالش با داد، و اگر اینجور چیزی باشه احتمالش هم به هر حال قابل تأمل و توجهه. این هم یک مطلب و نکته دیگه که در اینجا هست. و اما از این بخش به بعد دیگه یک کمی میریم به سمت این که فقهی ترشو بکنیم. این حالا بیشتر جنبه مبانی و اینها داره، مبانی تحلیل اینجوری است که البته همش مهمه و بیشتر حالا نوعی فلسفه تربیت در واقع اونی که اینجا برشمرده شد. از این به بعدش حالا نکات بعدی یه مقدار فقهی تر میشه، و اون نکات به اینه، یعنی اصل بعدی اینه که این که شما میگویید که همون شبهی که ایشون اونجا مطرح کردن، گفته میشه که اقدام در خصوص مسائل تربیتی، تربیت دینی و عادت و تلقین و مناسک و شعائر و مسائل قبیل دینی، این یک زیانهای جانبی داره، ولی کلام حرفا همه درست، ولی فواید هم داره. چی داره؟ ولی یه زیانهایی هم داره. حالا زیانی از قبیل این که چون ظرفیت نداره یک مثلا اختلالی در شخصیتش ایجاد میکنه، یا در او یک نوع آمادگی برای واپس زدگی درش ایجاد میکنه، و یا اینکه نه، آثار زیان ایجاد اختلاف و نمیدونم تفرق اجتماعی و امثال اینها میکنه که امروز هم گاهی گفته میشه. و خود این حالا ممکنه کسی این شکل فقهی بهش بده، یعنی این زیانها و آثار سوی که تخیل شده و یا گاهی گفته میشود، این موجب میشه که ما نپذیریم این نوع تربیت دینی به معنای تلقین عادت و اینها. و اگر بخوایم بیان فقهی در اینجا بگیم، اینه که این آثار و زیانها یه نوع عنوان ثانوی است که میاد، اصلا اگر دستوراتی هم دارید میگه اونا رو عوضش کن. عوضش کن یعنی تحت تأثیر و تحت شعاعش قرار میده. این آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ کسی ممکنه اینجور بگه، بگوید که این کارشناسی موضوعی تربیتی که روانشناسان یا عالمان تربیت انجام میدن و به این نتیجه میرسن که اقدام به این تلقین و عادت و فعالیت‌های تربیت دینی زیانهایی دارد، ولی که اون حرفای قبلی همه درست آثار داره و به اون معنای طبع خودش حقم میده به این که پدر مادر مدرسه اقدام بکنه، اما چون یه زیانهایی داره باید دست از اینها برداشت. در اینجا ما جوابی که میتوانیم این بدیم که ما را به یک بحث فقهی نرساند که دست از این که میگه نماز را بهش وادار نماز بخونه، حتی وقتی به فلان سال میرسه میتونی یک تنبیه هم داشته باشی، امرش بکن به روزه، واش بدار به نماز، بیدارش بکن برای اینکه نماز بخونه، نمیدونم چی چی، این چیزایی که در باب نماز، روزه و امثال اینها وجود داره یا تو اون اخلاقیات وجود داره، این میشود جواب داد. یک عرض شود که جواب غیر فقهی داره و یک جواب فقهی داره. جواب غیر فقهی و تحلیلیش این است که علم تا اینجایی که میاد یه زیانی را بهش پی میبرد، این حق علمه که بیاد بگه آقا این زیان داره یا فلان کار سود داره. در بعضی تحقیقات روانشناسی معاذ الله گفته شده که مثلا فلان معصیت جنسی اصلا فوائدی برش مترتبه. در بعضی مکاتب بعضی از معاصی جنسی اصلا گفته میشه این اصلا عقده را تخلیه میکنه، نمیدونم چنین میشه چه، اصلا فوایدی براش ذکر میکنه. یا بعضی از کارهایی که در دین مطلوبه از علمی میرسه به این که مطلوب نیست، زیانی براش ذکر میکنه. این عرض شود که سود و این بحث روشناسی علوم انسانی است. این یه بار دیگه مثل که تو اون بحث اونجا اشاره به این نکته کردم، این تو اون بحث تفسیرمون، این سود و زیانهایی که در علوم انسانی و اجتماعی ممکنه برای اعمالی گفته بشه، این سود و زیانها گاهی در برابر اون تعالیم و دستورات دینی است. آیا از این سود و زیانها و نظریاتی که داره میگه این خوبه این بده، این آثار خوب داره این آثار بد داره، میشود ما بیاییم اینو مبنا قرار بدیم برای اینکه عنوان ثانوی بشه و حکم شرعی رو تغییر بده؟ ما گفتیم این گاهی میشود، اما این گاهیش خیلی کمه. اونجایی که یک سود و زیان واضح جامع قطعی برسه، بعد هم حالت ثانوی گاهی پیدا بکنه در برابر حکم شرعی، میگه خب در یه شرایطی این میاد لونو میگیره. اما در بسیاری از مواقع نمیتواند مقابل حکم شرعی بیسته. چرا نمیتونه بیسته؟ برای اینکه علم داره از یه زاویه میبینه. این که بخواد میگه که فلان عمل جنسیه که شرع اون رو به طور کلی حرام میدونه، مثلا استمناء لواط مثلا، این میگه یه منافعی براش ذکر میکنه، این مثل اینه که برای خمر منافع اصلا خود قرآن میگه بیان شده. این هیچ وقت نمیتونه، علم یک زاویه دیده محدود داره و محیط بر همه مسائل و مفاسد نیست، ولذا به صرف یک تحقیقی، یک نظریه، اگر درست هم باشه دا. یک بحثش اینه که خب معمولا این حالت تئوریکو داره دو تا به اطمینانی برسه، خب فاصله داره اولا، ثانیا حالا برسه که گاهی میرسه البته، ولی این از این هست شما به یه باید بخوای برسی، ولی اون که از هست به باید میشه رسید، ولی اون شرایطی داره، باید یه هست جامعی باشه، یعنی مسائل مفاسد جامع باشه، بگه آره آره باید یا نباید کار بکنه نکن. این جامع معمولا تو علم نیست، اون در جاییست که اون در یکی و در این، اینی که ما داریم میگیم در اونجایی که میخواد بیاد حکم الزامی رو عوض بکنه.
آره.
نه. نه نه نه، میخواد حکم رو عوض بکنه، حکم رو عوض بکنه بشه عنوان ثانوی، یعنی کلا بگه آقا خمر در این زمان چون صنعتی شده دو چی شده دو چی شده اونها چی هست دیگه، جایزه میشه برای آرامش روان نخور، یا الان که زندگی بشر مثلا اینجور شده اینها، زن دیگه باید ارث ببره یا باید اونجور چی بره، این عدالت غیر. این میگیم نه، این مقابل احکام الزامی که ابدی و ازلی هم هست، میخواد با این مستمسکات میخواد مقابل اون قرار بگیره، نمیتونه. میگه مقطعی دیگه، همین داریم عرض میکنیم، این که یک عناوین کارشناسی اینجوری بخواد مستند بشه که حکم از اساس بگیم دیگه نیست، حکم الزامی کلن عوض بشه، این چیزی نیست که با این استدلالات بشه انجام داد. بله بله بله، نه نه نه، این نظریه که توی تربیت دینی و تلقین و ناس میگه اینا رو بذارید کنار، میگه اصلا تجویزه، یعنی میگه اصلا بذارید کنار دیگه، این میگه نمیشه. بله در محدوده مباحات اونجا کارشناسی ها، اونجا که شارع مباح شمرده، اونجا کارشناسی ها یه خود راحت تر میتونه آدم بیاد اثر بذاره در این که چه بکنه، یا در تعیین مصادیق یک امری که شارع فرموده است که عید دوله هم مستطعتون من قوه، کارشناسی میگه قوت امروز اینه، اون تو اونجا درسته، اونجا خیلی علم مهمه، اثر هم داره کارشناسی، ولی اینی که ما الان میگیم نفی ارزش کارشناسی در حوزه مباحات یا در حوزه قواعد کلی که میخواد مصداقش رو تعیین بکنه اینجا، ولی جایی که شارع حکم اولیه تعیین کرده روی مصداق مشخص، حالا او میاد میگه که زن مثلا عدالت اینه که زن مثلا اینجوری باشه ارث ببره، دیهش اینجوری باشه، نمیدونم اون این گفته شده دار لوات گفته شده، اصلا اثر سوداور داره برای چی، این نه، این واقعا نمیشه، منطقش هم همینه، یعنی کی میتونه این محیط بر مجموعه مسائل، اونی که شارع میگه نمیگیم حتما داره نفی نظر علمی میکنه، ولی یا نظر علمی درست نیست، یا اگرم درسته یک جمع‌بندی و تعارض و کسر و انکساری در مجموعه مسائل و مفاسده که شده اثمهما اکبر من نفعهما. خیلی جالبه که خود قرآن یه جایی اصلا اینا خیلی این اثمهما اکبر من نفعهما مهمه در قرآن ها، این الغای خصوصیت میشه دار، ربطی به خمر نداره، این اثمهما اکبر من نفعهما یه قانون مهمه تحلیل حکمی و فقهی رو داره میگه، یعنی میگه قاعده دین اینه که سرجم بعد از کسر و انکسارا رو خیلی جا میاد حرمت رو میذاره، مارک حرمت میچسبونه به این عمل یا وجوب رو میچسبونه به اون عمل، علی رغم این که ممکنه در اینجا منافعی باشه یا در اون واجبات مضاری باشه. اینو بله، کارشناسی در مباحات مهمه، کارشناسی تعیین مصداق احکام خیلی مهمه و در همه حد عقلای عرفیش کافیه، ولی اینجا نه، حتی در حد عقلای عرفیش هم بگه که این اثر رو داره، که عرف میگه این اثر رو داره، میگه نه کافی نیست، ولی چرا عرف بیاد بگه که علم همین نظریات معمولی بیاد بگه قدرت اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی در اینه که انتخابات داشته باشن یا نداشته باشن، این عید لهم مستطعت من قوه میگه این مصداق اون شد، اونجا همون مصداق عرفیش همین نظریه علمی یک عرفی درست میکنه، کارشناسی درست میکنه، مصداق اون میشه، خیلی هم ولذا استفاده ای از علوم انسانی کارشناسی ها در تعیین مصادیق درست، در حوزه مباحات باز درست، تغییرم راحت تر میتونه بده، به صورت جایی که اطمینان بیاره و بخواد حالت اضطرار مقطعی درست بکنه، یا در این حالت الان این اضطرار پیدا شد، اینم درست. الان کارشناسی سیاسی ما میگه حج رفتن موجب لطمه ای به چه هست، ولی یه کارشناسی بیاد بگه که حج دیگه فایده نداره، اون یا یه ارتباطاتش نه، این نمیتونه. اون هیمنه احکام و ازلی و ابدی بودن اونها طوریست که نمیذاره این در این وحده حساب کنه. رازش هم همینه که نمیتونه محیط بر همه چیزها باشه، ولی در اون حدود دیگه، در اون محدودها چرا میتونه اثر بگذاره. نه، اون مقصودش همینه، نوع مکر و نفر، این همین مقصودش اون ضرره. حالا چرا حالا باید بچهش رو ببینیم فکر کنه بریم. نه، روحی هم روانشناسی ممکنه بره، اونم میگه معنویت رو نه، یعنی ماورا این فرمول ها و چیزهای عادی رو نمیتونه علم بهش برسه. بله، یعنی ما میگیم که اگر کسی اون را بپذیره و بگه در عالم واقع وجود داره و شما نمیتونی به اون برسی، اونم عالم عاقلی باشه میگم بله من به این رسیدم ولی نمیتونم اونو کارش بکنم. اگر اونجور چیزی باشه، نه من یه حرفی ندارم. بله، ربا هم همینطوره مثلا. بله،
نفع شخصی رو ببینیم تجویز میشه، ولی خب نفع جمعی رو نگاه بکنیم
درست. نه نه، حالا اون یه بحث دیگه است. یه جاهایی ما میایم، این یک نوع بحثی است که مقابل بعضی از این روشنفکریان ها میشه این جواب منطقی داد. اونی که شما میفرمایید اون یه جواب دیگه است. و اونی که نه، کسی میگه اصلا ما همه اینا رو کنار، من میگم تعالیم اسلام درباره زن بر اساس نگاه به خانواده است. ولی اون محدودیتی که روی زن گذاشته اینجا و اونجا زده یا رو مرد، این برای اینه که مصلحت خانواده رو اهم دونسته. این میگه مثلا دینم بذار کنار، آخرت و غیب و همین هم بذار کنار، یه زندگی خوب سعادت واقعی جامعه بخوای برای همین دنیا هم زندگی بکنی، خانواده خیلی مهمه. و خانواده اگر مصلحت اعلا گرفتید، اون وقت میاد قید میزنه به اینو، این قیود قیوده ولی به خاطر اونه. یعنی اگه گفته حجاب اگر مفاسد جنسی رو چی کرده کجا کرده، برای یه مصلحت خانواده است. اون در واقع میگه که مثل کارهایی که برای شهید مطهری در حقوق زن انجام داده، یا مثلا محلل، مثلا یه تحلیل هایی براش درست کرده. اینم این یه نوع دفاع دیگری از دینه، که این دفاع البته گاهی میشه پذیرفت، گاهی هم بیشتر حالا دیگه یه نوع توجیه آدم میکنه. ولی اون دفاع قبلی یه دفاعی است که خب یعنی احتمالی میاره به میون که دیگه خونسا میکنه هر استنتاجی بخواد از این نظریات علمی بشه برای نفی یک حکم دینی. بلیزا میگیم همونی که اون وقت هم گفتیم، آرایی که در علوم انسانی یا علوم غیر انسانی وجود داره و در حتی فلسفه وجود داره که قطعی نیست، توجه کردید؟ این نمیتونه مقابل اون رو بیست، بلکه اون جایی که قطعی هم هست ولی محدود داره یه چیزی رو میبینه، اینم نمیتونه مطمئن باشیم که اون، یعنی نمیتونه اون رو عوض بکنه، برای اینکه احتمالی وجود داره که اون مانع میشه که ما دست از اطلاق اونو برداریم. ولی نظام میخوام بگیم اینا نمیتونه بیاد قرائن عقلی بشه برای قرائن لبی بشه برای اینکه دلیل رو از ظاهرش دست برداریم یا از اطلاقش دست برداریم، این قدرت در اینا نیست. حالا ببینید اون که منصرف بکنه، قید بزنه، اینا درسته، ولی جایی که حکم بخواد کلیتی یا حکم رو چه بکنه، این منطقش اینه که عرض میکنه. بله بله، برای این نکته خیلی نکته مهمی، یعنی اینجور چیزی نمیتونه بیاد اطلاق بزنه، نمیدونم حکم رو عوض بکنه چی بکنه، با این شکل نمیشه. و حالا دیگه نکات تکمیلی دیگه هم داره که فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.